سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمون که در نقش رضا و صحرا خانم نگار جواهریان که او هم یکی از بازیگران موفق، بازیگران زن موفق در حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمونه که نقش این زوج رو یعنی رضا و مریم رو بازی میکنند و چنان درخشان این اثر ظاهر شد که در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در گام 31 در سال 1391 در بسیاری از بخش ها به عنوان کاندید دریافت سیمرغ بلورین جشنواره قرار میگیره و در نهایت البته توفیقات مختلف و متعددی رو برای این فیلم با خودش به همراه میاره.
بگی سر بگیرم بگیرم این تمیز شد درست شد
روز برو سر بگیرم
آقا کریم میگه سیدی با ریکابسی بیشتر
چرا شخصیش
الان بذار
اگه نگفتم فیلم های منو نشور
بذارش ببینیم خوب شا بده بذار
برو کنار بخواب
نگاه کن نقاشی جدید میخواد بهش نمره
بده این خسته بابا یا دیگه نقاش داری واسه کنی
داره گریه هم میگیره بزو بیام میشه
سهر عزیزت من عزیز دل تو نیستم همه شاوری آدم میبری از یه اصلا بازی ساده میترسی یه کلمه نمیتونی با معلم ها حرف بزنی بلن کن هر دو تو دیوونه ای
خانم اجازه
کلافم که عزیزوی لما گفتی خانم اجازه
چشم خانم فهم میشه اینجا بمونیم میشه پسر شما بشیم
سوه چرا شب نباید بیاد خونه همه باید تو خونه خودش بخوابن
هیه تو گشت حیران
مثلث عشق وفاداری و مهر به عنوان مثلثی که تمدن ایرانی رو با خودش به همراه داشته و بعد از پیوند خوردن این تمدن با دین هدایتگر و مبین اسلام مسئله به نام وفاداری شکلی درخشانتر به خودش میگیره. درسته که این زوج نمیتوانن نیازهای کودک خودشون رو پاسخ بدن و گاه حتی در ساده ترین فراز و فرود زندگی خودشون هم در میمانند، اما آنچه که باعث میشود هم من مخاطب، شمای مخاطب با این فیلم و قهرمانهاش و داستانش همراه بشیم و همزاد پنداری بکنیم، در کنار آن حس معصومیتی که در این زوج ما درمیابیم، ارتباطی است که با فرزند خودشون دارن. با وجود اینکه میدانند در درک بسیاری از نیازهای او عاجز هستند، اما در همراهی با معلم در حقیقت سهیل که سرکار خانم فرشته صدر عرفایی نقش این معلم رو بازی میکنه و هم در سایه مرور سختی ها و مرارت هایی که در زندگی کشیدند و تک 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 و پله پله این سختی ها رو در سایه اتکا به هم دیگر به عنوان یک زوج پشت سر گذاشتند، می توانند هم در ارتباط گیری با فرزند خودشون سهیل در نهایت دست بالا رو داشته باشند و نوع عشقی که داره ارائه میشه نه تنها کاملا برخواسته از فرهنگ و تمدن ایرانی است، یک عشقی که ما شکل کپی برداری از آثار سینمای غربی رو توش شاهد نیستیم، مهری کاملا لبریز از شرافت و نجابت زن ایرانی نسبت به مرد ایرانی و همچنین مرد ایرانی نسبت به زن ایرانی در قالب کانون خانواده و حال رأس دیگری که به این مثلث در حقیقت اضافه می شود یعنی فرزند، تعاملی بیچون و چرا برای دریافت و پذیرش سبک زندگی ایرانی رو با خودش به همراه داشته. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
Thank you.
در این بخش از برنامه آقای دکتر محمد راست کردنی، کارشناس مسئله دینی و البته کارشناس حوزه و دانشگاه با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر. ما درباره وجود شرایط اقلیمی و امکانات بالقوه برای رشد جمعیت داریم با شنوندگانمون صحبت میکنیم در این برنامه. خب فراسوی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو هم در همین زمینه من برای شنوندگان بازخوانی داشتم. بفرمایید که از منظر دینی و آموزه‌های دینی موضوع جمعیت، جوانی جمعیت و فرزندآوری در چه جایگاهی قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. اگر اجازه بدیم من بحث رو تو سه بخش خدمتون تقدیم بکنم. یکی بحث جمعیت هست، یکی حالا با توجه به موضوعی که دارید در تا بحث اقلیمی هست، یکی هم انشاءالله بحث نگاه دینی که به موضوع جمعیت وجود داره. بحث اول در تا بحث جمعیت، من خدمت عرض بشم که متاسفانه کشور از نظر وضعیت جمعیتی توی جایگاه مناسبی قرار نداره و ما تنها 5 سال فرصت داریم که از پنجره جمعیتی استفاده کافی رو ببریم که اگر خدای نکرده نتونیم استفاده بکنیم، گرفتار ابر بحران یا سیاه چاله جمعیتی میشیم که میتونه مشکلات عدیده‌ای برای کشور به وجود بیاره. این یه بخش از بحث. بخش بعدی در تا بحث اقلیم، خدمتتون عرض بشم که به حمد الله جمهوری اسلامی ایران و ایران اسلامی ما هم از نظر وسعت آبی و خاکی و هم از نظر معادن و هم از نظر فصول دارای تنوع خیلی خوبی هست. ما تو کشوری زندگی میکنیم که 4 فصل داریم. ما تو کشوری زندگی میکنیم که بیش از 1000 کیلومتر مرز آبی داریم و از شمال و جنوب به دریا وصلیم. ما در کشوری زندگی میکنیم که الحمدلله خاک حاصلخیز داره، یعنی تمام شرایط فراهمه برای داشتن جمعیت 150 میلیونی که مقام معظم رهبری نسبت به اون تأکید داشتن. ولی چرا حاصل نشده؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ یا چرا مردم نگرانن؟ که سوالهایی که افراد مطرح میکنن اینه که ما با همین جمعیت 85 میلیونی هم الان مشکلات زیادی داریم. اگر جمعیت به 150 میلیون برسه مشکلات خیلی بیشتر میشه. یه سری از دغدغه‌های درستیه و قابل پذیرش هست، ولی ما باید بررسی بکنیم که ببینیم علل و عوامل این دغدغه‌ها چیه، دلیل این نگرانی‌ها چیه. کشور ایران به صورت بالقوه حقیقتا شرایط لازم برای داشتن جمعیت بالای 100 میلیون رو داره، ولی متاسفانه به دلیل حالا سوء مدیریت هایی که وجود داشته، به دلیل نگاه نامناسبی که وجود داشته، نتونستیم ما شرایط رو فراهم کنیم. ما الان ممکنه دوستان به بحثی که مطرح کنن در تا بحث چالش آب، درسته ما چالش آب داریم، ولی یکی از دلایل اصلی این بحث چالش آب عدم مدیریت مناسب اونی بحث آب است که توسط مسئولین صورت نگرفته. ما الان تو بحث توزیع آب، برداشت آب، مصرف آب گرفتار مشکلات عدیده‌ای هستیم که اگر به صورت مدیریت شده استفاده بشه بدون شک این مشکل رو هم نخواهیم داشت. این هم در تو بحث اقلیمی، شرایط اقلیمی ما الان گرفتار وضعیتی هستیم که به حمدالله جمعیت جوان داریم، ولی در کنار جمعیت بیکار داریم و تولید هم متاسفانه نداریم. این نشون میده که بحث مدیریتی ما گرفتار مشکل هست و نمیتونه به اون شکلی که باید و شاید این بحث جوان جمعیت رو مدیریت کنه، به سمت تولید ببره. هرچند صرفا نگاه خدمت سوء مدیریتی نیست، بعضا متاسفانه عافیت طلبی هم هست. ما الان نگاهی به جمعیت کشور داشته باشیم میبینیم که بسیاری از جمعیت کشور، جمعیت جوان کشور تمایل به این دارن که کاری که در نظر میگیرن یک کار راحتی باشه و اصطلاحاً کار پشت میزی باشه. اینا تمام این عوامل دست به دست هم میده که ما الان وارد یک بحرانی بشیم و احساس کنیم که نمیشه این رو حل کرد و ما نمیتونیم یک جمعیت بالای 85 میلیونی رو تأمین بکنیم. این هم یک بحث. و بحث سوم ما در تو بحث نگاه دین به جمعیت، ما روایات متعددی داریم از اهل بیت که افراد رو به فرزندآوری تشویق کردن. همین نگاه اسلام به بحث ازدواج به موقع خودش یکی از دلایل بسیار مهمی هست که تأکید اسلام در تو بحث ازدواج رو و افزایش جمعیت رو نشون میده. ما توی روایت های متعددی داریم که از فرزند صالح به عنوان شجره طیبه، به عنوان باقیات و صالحات یاد میکنه و اجری که خداوند متعال برای تربیت یک نسل سالم در نظر میگیره با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و اینها نشانگر نگاه ویژه‌ای هست که اسلام به این موضوع داره. از نگاه اسلامی چه بسا در شرایط کنونی فرزندآوری و تربیت نسل سالم خودش بالاترین نوع جهاد باشه که متاسفانه حالا به دلیل شبیخون فرهنگی که صورت گرفته، به دلیل تهاجم فرهنگی که صورت گرفته، به این موضوع ما نگاه نمی کنیم. وضعیت جمعیت و موضوع فرزندآوری رو از این باب کمتر بهش می پردازیم و تأکیداتی که خداوند متعال در تو بحث روزی افراد می فرماید این خودش نشانگر توجه ویژه‌ای هست که اسلام به بحث فرزندآوری داره. ولی متاسفانه با توجه به اینکه ما وارد فضای مدرن شدیم، جامعه مدرن شدیم و از سوی دیگه گرفتار شبیخون فرهنگی، گرفتار تهاجم فرهنگی شدیم، فقط صرفا بحث جمعیت رو با نگاه اقتصادی میبینیم و به نگاه دینیش خیلی توجهی نداریم. اگر پرسشی داریم بنده در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب مستظر هستید که مجلس شورای اسلامی یک کمیسیون ویژه ای رو در این راستا تأسیس کرده و ایجاد کرده، کمیسیون ویژه جوانی جمعیت، هم چقدر میتونه در این راستا اثرگذار باشه و همین که طبیعتاً به صرف قانون و داشتن قانون نمیشه اکتفا کرد، فرهنگ سازی در این زمینه نیاز هست، برای فرهنگ سازی قوانینی که مجلس تصویب کرده چه باید کرد؟
خدمتتون عرض بشم که بله، همونجوری که میفرمایید ما از بُعد قانونی مشکل نداریم، قوانین خیلی خوبی تصویب شده،
یعنی خلأ قانونی در این راستا نداریم.
خلأ قانونی نداریم، ما مشکل اجرا داریم، مشکل پیگیری داریم. قانون بدون ضمانت اجرا یک شوخی بیش نیست. قانون تصویب بشه ولی ضمانت اجرایی نداشته باشه کاری از پیش نمیره. ما از این باب مشکل نداریم. بحثی که وجود داره همون بحث پیگیری اجرای این قوانین هست. تا مسئولین دستن در کار پیگیر این بحث اجرای قوانین نشن مشکلی حل نمیشه. البته بحث فرهنگی که شما میفهمید بله کاملا درسته، من این بحث فرهنگی رو هم تأکید دارم روش که باید بحث فرهنگی هم صورت بگیره، ولی تو قدم اول ما باید بریم به سمت این که قوانینی که تصویب کردیم ضمانت اجرایی داشته باشن و تو گام بعدی وقتی ضمانت اجرایی براش حاصل شد ما میتونیم بریم به سمت فرهنگ سازی. مردم ما به حمد الله مردم باهوشی هستن، اگر ما بتونیم به صورت کاملا درست این بحث بحران جمعیت یا چالش جمعیت رو براشون تبیین کنیم بدون شک خودشون هم وارد عرصه میشن. قوانین جمعیتی با دستور و اینها راهگشا نیستن، قرار نیست مشکلی رو حل کنن. به همین خاطر بحث فرهنگی هم باید مد نظر قرار بگیره.
این موضوع ضمانت اجرا که اشاره کردین جزو گلایه های شنوندگانمون هم هست، خیلی از شنوندگان پایمکس دادن، بعضی رو من خواندم که همین نکته اشاره داشتن که مجلس قانون رو تصویب کرده، تسهیلاتی که به خانواده هایی که دارای فرزند شدن باید ارائه بشه اما ارائه نشده. به نظر شما چگونه باید در این مسیر حرکت کرد که هم قوانین دارای ضمانت اجرا باشند و همین که مجلس ناظر درست و مناسبی برای اجرای قوانین خودش باشه؟
نکته یک هست اینه که متاسفانه یکی از مشکلات کشور ما اینه که قوانین فرد محور شدن. تا زمانی که اون فرد توی صحنه حضور داره پیگیری میشه، اگر اون شخص هم تمایل به پیگیری داشته باشه. ولی وقتی از حالا به هر دلیلی صحنه سیاست کنار میره یا صحنه های دیگه کنار میره، قوانین هم به همراه اون فرد کنار میره. ما باید قوانینی تصویب کنیم یا قوانین رو به این سمت ببریم که اصلا فرد محور نباشه، مجموعه محور باشه. حالا چه این فرد مدیر امروز باشه نباشه مهم نیست، مهم اینه که قوانینی که ما داریم تصویب میکنیم باید قوانینی باشه که فرد محور نباشه و به صورت کلان در نظر گرفته بشه، قوانینی باشه که دراز مدت بلند مدت در نظر گرفته بشه تا وجود یا عدم وجود افراد خلایی توی بحث پیگیری قانون ایجاد نکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر راسخوردنی، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم، ممنونم از اینکه وقتی در خیام و قرار دارید.
ممنون از
اینکه
در بخش بعدی فرارو رو تقدیم شما خواهیم کرد. خانم سرکار خانم انسیه کتابچی، معاون برنامه ریزی پایش و ارزیابی ستاد ملی جمعیت همراه ما در این بخش هستن.
فرارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسیه کتابچی هستم، معاون برنامه ریزی پایش و ارزیابی عمل کرده ستاد ملی جمعیت. در کشور ما در سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت، تقریبا همه حوزه‌های مرتبط با جمعیت، ازدواج، تحکیم خانواده، فرزندآوری، ناباروری، سخت، تکریم سالمندان و مهاجرت، همه اینها مد نظر قرار گرفته. ما در قانون جوانی جمعیت هم تقریبا سعی کردیم که همه این موارد رو داشته باشیم. اون چیزی که ما الان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌بینیم اینه که ما یک سری مشوق‌های اقتصادی و مالی داریم، مثل بحث وام فرزندآوری، وام ازدواج، وام ودی مسکن، بحث عرضه خودرو به مادران، بحث زمین و مسکن برای خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر، بحث سهام متولدین که به هر نوزادی که متولد میشه سهامی تعلق میگیره و موارد این چنینی. یک سری موارد مواردی هستش که سیاست‌های شغلیه، مثل بحث امتیاز شغلی با توجه به تعداد فرزند، بحث حق اولاد و حق عائله‌مندی، بحث مرخصی‌های شغلی، بحث معافیت از شبکاری، بحث‌های مربوط به حمایت از دورکاری و موارد این چنینی برای مادران و مهد کودک. البته یک بحث دیگه بحث خدمات اجتماعی هست، بیمه ها هستند که ما بیمه باروری، بیمه ناباروری و بیمه خدمات اجتماعی، بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار روستایی و عشایر رو در قانون داریم. موضوع دیگه موضوع آموزش و پژوهش هست که ما اصلاح سیاست‌های آموزشی در آموزش و پرورش، آموزش عالی و حمایت از پژوهش‌های حوزه فرزندآوری که همه مؤسسات آموزشی پژوهشی و مرکز تحقیقاتی مکلف شدن 5% از اعتبارهای پژوهشی سالیانه‌شون رو به بحث اولویت‌های پژوهشی موضوع فرزندآوری بپردازن. و مسائل حوزه فرهنگ و رسانه هم باز در موادی به صورت خیلی گسترده بهشون پرداخته شده. بحث تکالیف سازمان صدا و سیما، تکالیف سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و کلیه نهادها، گروه‌های مردمی که مبلغ فرزندآوری و ازدواج هستند. یک حمایت اینچنینی در نظر گرفته شده. همه ما، هم بنده که در ستاد ملی جمعیت هستم و هم سایر مسئولین قانونگذاران، میدونن که شاید این حمایت ها در مقابل هزینه های خانواده ها ناچیز باشه، ولی بالاخره تلاش شده که یه بخشی از مسائل و نگرانی های خانواده ها به این شکل مرتفع بشه.
به پایان این برنامه از زندگی بهتر رسیدیم. قبل از خداحافظی یکی دیگر از پیامک‌ها رو براتون بخونم، همزمان با سوالاتی از مهمانان برنامه درباره تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون جوانی جمعیت پرسیدم و مواردی که بوده. 919-6794 پیامک فرستادن، کجا دادن بگو بریم بگیریم. اتفاقا سوال من همین بود که ندادن، و چون ندادن شنوندگانی مثل شما و دیگر عزیزان پیامک فرستاده بودن که قانون اونطور که باید و شاید در این زمینه به ویژه اجرا نمیشه. انشالله که آقای دکتر بانکیپور رئیس کمیسیون که مهمان ما بودن در این زمینه عزم بیشتری رو به کار بگیرن و با توجه به مسئولیت نظارتی که کمیسیون داره در راستای اجرای این بخش از قانون هم مقام بیشتری رو به خرج بدن. ممنون از همراهیتون، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. سپاسگزارم که با رادیو گفتگو همراه هستید. یک بار دیگه هفته دولت رو به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران تبریک میگم.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی میداریم، شهید رجایی و شهید باهنر. خب هفته دولت از سالها پیش برگزار می شود. سنت همینه که فرصتی باشد برای مسئولین زحمتکش دولت ها که گزارش کنند تلاش های خودشون رو، موفقیت های خودشون رو، عزم خودشون رو برای یک سال آینده یا چند سال آینده، و از اونها تقدیر بشه کارهایی که انجام گرفته، تشکر بشه، تقدیر بشه از طرف مسئولین، از طرف مردم، و احیانا تذکری داده بشه یا مثلا کاستی مورد مطالبه قرار بگیره تأمینش. هفته دولت برای اینه. منتها نکته قابل توجه این است که هفته دولت به منزله یک عید است دیگه برای دولت، یعنی یک بازگشت سالیانه یک مناسبت معینه که عید به همین معناست و وقت بیان کردن و گفتن و اینهاست. مناسبتی که برای این هفته قرار داده شده یکی از تلخترین یادبودهای کشوره، یعنی شهادت دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر و شهید رجایی. این هفته یادآور مصیبت در گذشت این دو بزرگ. من تصورم این است که حکمت الهی که بر دل و زبان مسئولین جاری شد و این اتفاق افتاد و این مناسبت در این زمان قرار گرفت، برای این است که شهید رجایی و شهید باهنر از یاد نرن به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. خب شاخص بودن این دو نفر نمیتوان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرسون که توانایی ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. مرحوم باهنک خیلی کوتاه بود، مرحوم رجایی هم چند ماهی، حدود یک سالی مثلا فرض کنید. سنج بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، جریان گوناگون فرهنگ ها و ارزش ها و اینها میاد میره، طبیعت زمانه اینه، تحولاتی در ذهن ها در فکرها به وجود میاد، لکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. خب ما با اینها سالهای متمادی، به خصوص با مرحوم باهنر سالهای متمادی مأنوس بودیم، با مرحوم رجایی هم همینجور از قبل از انقلاب تا دوران مسئولیت ها و تو مجلس و بیرون مجلس و اینها واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام ترسیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف، این ایمان شاخص خیلی مهمی است. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت که واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
السلام علی یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
بسیار سپاسگزارم که همچنان امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قرار گرفته و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. 30.10.35 پل ارتباطی شما با رادیو گفتگو هست و شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از این طریق به گوش ما برسونید. ما هم از نظرات ارزنده شما توی برنامه‌های مختلف استفاده خواهیم کرد و به آدرس radiogoftogu.ir هم مراجعه کنید. از اونجا نرم افزار کاربردی ایران صدا رو میتونید دانلود کنید و برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو رو از این طریق هر ساعتی از شبانه روز بتونید بشنوید و نظرات خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. سپاسگزارم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. در این لحظه بریم و با هم شنونده هشتگ گفتگو باشیم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی، فرهنگ را